کرونا و گسترش ویروس کرونا جدید در ایران و شماری از کشورها در شبکه‌های اجتماعی همچنان داغ هستش. یکی از ابعادی که کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به اون پرداختن در ارتباط با ویروس کرونا آماری هست که از سوی حکومت در ایران اعلام میشه، از سوی جمهوری اسلامی اعلام میشه. اونطور که من دیدم محمد، کاربران اکثریتشون با دیده تردید به این آمار نگاه میکنند و معتقدند که با استناد به دیده ها و شنیده هاشون این آمار میبایست بیشتر باشه. این چیزی که
به هر حال مسئله اعتماد سازی خیلی مسئله مهمیه که این روزها در موردش صحبت میشه، زمینه اینکه خب نماینده های مجلس هم ما شاهد این بودیم که آمار متفاوتی رو از آماری که رسمی بود ارائه دادن.
بله، یکی از چیزهایی که گفته میشه اینه که برخلاف آنچه که اعلام شده که تعداد کشته شدگان تا الان 77 نفر هست، میگن که بر اساس برخی منابع بین 400 تا 500 نفر بوده که البته این آمار قابل تأیید رادیو فردا لزوماً نیست. مانا در این باره نوشته که الان یکی از دوستان مادرش زنگ زده، در توییتر نوشته و کرونا گرفته، رفته بیمارستان، تمام علائم رو هم داشته ولی بستری و قرنطینه که نکردندش هیچ، فرستادنش خونه. به نظرم اون نوشته که اینایی که قرنطینه میشن درصد کمی از مبتلایانند و بیشترشان بیرون قرنطینه اند. این کاربر نوشته که مطمئنم که آمار رسمی واقعی نیست. کاربر دیگری نوشته که آمار تلفات زلزله رو نمیتونن دقیق بگن، آمار تلفات کرونا رو هم نمیتونن دقیق بگن، آمار مبتلایان کرونا رو هم نمیتونن کامل بگن. پلاسکو آتیش میگیره، میگن نردبون نداریم آتیش رو خاموش کنیم. سیل میاد، میگن هلیکوپتر نداریم مردم رو نجات بدیم. کرونا میاد، میگن لباس برای پرستارا و ماسک و الکل نداریم. کاربر دیگری با نام مستعار کوزه شکسته نوشته که اگه واسهتون سواله که چرا دولت توی این چند روز آمار مبتلایان به کرونا رو داره شدیداً سعودی گزارش میکنه، باید خدمتتون عرض کنم که چون سازمان جهانی بهداشت و کشورهای دیگه به تعبیر این کاربر به دولت گیر دادن که چرا آمار مرگ و میر شما اینقدر بالاست، اینها مجبور شدن که جوری عدد سازی کنن که به حدود 3% برسن. اون چیزی که به ظاهر این کاربر داره بهش استناد میکنه نرخ مرگ و میر هست محمد، یعنی تعداد کشته شدگان به تعداد مبتلایان که در ایران بر اساس اون چه که اعلام شده بالا هست. یعنی اینها گفته بودند که مثلا چند صد نفر مبتلا هستند ولی در مقابل این تعداد کشته شدن.
از اینو مقایسه میکردن بله. با چین که به هر حال نرخ اونجا مثلا 2-3% بوده، اینجا مثلا
و همین رو دلیل گرفتن که پس آمار مبتلایان بسیار بیشتر از این هست. که حالا این کاربر نوشته که به خاطر فشاری که وارد شده گویا جمهوری اسلامی داره آمار رو
اشاره شده بود در همین شبکه‌های اجتماعی به مسئله زندانیان، آیا مطلبی بود یا
این مطلب رو من در روزهای گذشته نه تنها در مورد زندانی‌ها بلکه در مورد سربازان در پادگان‌ها هم دیده بودم که شماری از کاربران ابراز نگرانی کرده بودند که چرا کسی در مورد اونها صحبت نمی‌کنه،
به مرخصی نمی‌فرستنش.
بله، علاوه بر اون درباره برخی از دانشگاه‌ها این حرف مطرح بود، درباره برخی از مدارس این حرف مطرح بود که خطر وجود داره.
به هر حال سپاسگزارم هم باز با تو قطعا همراه خواهیم بود اگر در مجله شام
فقط هم... چند ثانیه ما بگیم دیگه، شناسه حتما. تماس با ما در تلگرام مثل همیشه فرداگرام هست، اونجا میتونن پیامهای صوتیشون رو و تصاویرشون رو بفرستن، فرداگرام در تلگرام.
شنونده مجله بعد از ظهر هستید، سپاس از هومن عسکری. غیر از این راهی که هومن گفت یک راه دیگه هم وجود داره، بریم و برگردیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
هم در نگاهی که داشتیم به تازه‌های کرونا در ایران اشاره کردیم به مسئله زندان‌های ایران، زندانیانی که در زندان‌ها به سر می‌برند که الان بخشی از نگرانی خانواده‌های این زندانیان رو هم در پی داشته شیوع کرونا، و هم با هومن عسکری که صحبت می‌کردیم درباره شبکه‌های اجتماعی، هومن اشاره کرد که در شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع پرداخته شده، حتی به مسئله سربازان. اما برگردیم به مسئله زندانیان. امروز سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران غلام حسین اسماعیلی صحبت داشت، نشست خبری شد داشت و در اونجا اشاره کرد به نام چند زندانی که به هر حال برجسته شده بود در این شرایطی که صحبت از شیوع کرونا در زندان‌ها بود، از جمله نازنین زاغری و ضیاء نبوی، که ضیاء نبوی آزاد شده و اونطور که گفته شده در سلامت کامل به سر میبره. و آقای اسماعیلی گفت که مسئله بعضی از این خبرها به گفته او تایید نشده است و فضاسازیه، و افزود که خانم زاغری در گفتگوی تلفنی خودش با خانوادهش سلامتی خودش رو به اطلاع خانوادهش رسونده. از دیگر سو شاهد این هستیم که صحبت از دادن مرخصی به زندانیانه. اونطوری که غلام حسین اسماعیلی گفته، تعدادی از این زندانیان حدود 54,000 نفر به مرخصی رفتند، اما این مرخصی ها هم به شکل خاصی ارائه شده، از جمله استناد میشه به صحبت ها یا دستوری که رئیس قوه قضاییه ارائه داده، ابراهیم رئیسی، و اشاره شده به اینکه تنها مجوز مرخصی زندانیان امنیتی که احکام زیر 5 سال دارند رو صادر کرده. همراه میشیم با محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران، که خودشون سابقه زندانی شدن رو هم داشتند و به عنوان یک زندانی سیاسی در زندان سپری کردند مدتی رو. آقای سیفزاده بهتون سلام میکنم. این رو هم اشاره بکنم که ایشون عضو کانون مدافعان حقوق بشر هم هستند، کانونی که مدت‌ها در ایران فعالیت می‌کرد در راستای حقوق بشر. آقای سیفزاده، من برگردم اول به صحبت آقای رئیسی که میگن مجوز مرخصی زندانیان امنیتی که احکام زیر 5 سال دارند رو دادن. با توجه به اینکه به هر حال وضعیت زندانیان الان نگران کننده گزارش میشه، چرا در این موضوع هم ما شاهد یک گونه اگر بشه گفت مماشات هستیم؟
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا، با عرض تسلیت به تمام خانواده های جان باختگان کرونا. خدمتتون عرض بکنم که به استناد قانون اساسی ما 4 نوع جرم بیشتر نداریم: جرم عادی، جرم سیاسی، جرم مطبوعاتی و جرم خاص نظامی. اینها رو به این جهت حصری قلمداد کردند که به لحاظ این که رژیم سابق با سوء استفاده از قانون اساسی و مبارزان سیاسی رو خرابکار و از این نوع قلمداد میکرد، ولی ما چیزی به نام زندانی امنیتی نداریم. آنچه که هستند زندانیان سیاسی هستند. اما چرا مماشات میشود؟ به لحاظ این که قانون زیر پا گذاشته میشه و نقض میشه. در اصل 168 قانون اساسی فقط زندانیان سیاسی و مطبوعاتی هستند که از امتیازات خاصی برخوردار هستند، از جمله این که صرفاً باید اینا در محاکم دادگستری به جامعشون رسیدگی بشود، صرفاً باید با حضور هیئت منصفه واقعی و نه حکومتی، و صرف به صورت علنی باید به جرائمشون رسیدگی بشه و دادرسی منصفانه برد آنها وجود داشته باشه. و میبینیم که از ابتدا چنین مطلبی خلاف قانون در دادگستری رویه شده است.
پس آقای سیفزاده، الان حالا چرا صورت میگیره این قضیه؟ با توجه به اینکه بسیار وضعیت حساسه و نگرانی ها بسیار بالاست، چرا واقعا این مقدار ما شاهدش هستیم که گفته میشه که باید حتما زندانی زیر 5 سال باشه؟ حتی در مورد زندانیان سیاسی عقیدتی ما شاهد این هستیم که با یه مقدار تردید این مسئله قبول میشه از سوی مسئولان قوه قضاییه.
تعجب داشته باشیم این مثلا قانون گریزی ها یا قانون شکنی ها یا اجحاف ها بیشتر در مورد زندانیان سیاسی روا می شود، در حالی که قانون اساسی برای آنها امتیاز خاص قائل شده، به لحاظ اینکه زندانی سیاسی انگیزه شرافتمندانه داره برای اجرای عدالت، برای احیای حق، متفاوت هست با زندانی عادی. زندانی عادی انگیزش سودمندانه است، اما زندانی سیاسی انگیزش شرافتمندانه است. ولی متاسفانه چه در نظام گذشته چه در نظام فعلی، آنچه که تضییقات و فشارها بود بیشتر بر زندانی سیاسی همیشه اعمال می شده است.
آقای سیزه، شما خودتون در زندان حضور داشتید، به هر حال شاهد بودید، تا چه اندازه واقعا کنترل بهداشتی میشه؟ تا چه اندازه امکاناتی هست برای زندانیانی که در اونجا به سر میبرن و دوران محکومیتشون رو سپری میکنن که اگر در مواردی شبیه این موردی که الان اتفاق افتاده مسئله ای رخ داد بتونن جلوشو بگیرن؟
من 5 بار در رژیم سابق زندانی شدم و عموماً در ساواک قم، و 7 بار هم در زندان قصر در 350 در بند 209 وزارت اطلاعات، 2 بار چند ساعت بازداشتگاه سرای ارشاد، و همچنین در زندان اطلاعات ارومیه، چین بند 12 اندرزگاه 4 زندان کرج. وسایلی که در این زندان ها من دیدم به نظر میاد که با توجه به تجربه‌ای که داشتم بیشتر در حد سرماخوردگی های معمولی و مسائل و بیماری های بسیار معمولی و نهاد، چنان که من برای بیماری های قلبی و این که در زندان 350 و اندرزگاه کرج 7 بار سکته کردم، تمام اینها رو من رو به بیمارستان قلب بردن و در بیمارستان قلب در و بیمارستان های دیگه 4-5 بیمارستان که منو بستری کردن، نزدیک به 100 میلیون تومان هزینه بیمارستان به من تحمیل شد. و بسیاری از کشها به لحاظ این که افراد رو منتقل نمی کنن علی رغم بیماری های حاد، به لحاظ همین مسئله است که هزینه هایی رو باید بدن، و در مورد زندانیان سیاسی معمولا حتی اگر حاد هم باشد میگویند که باید برید تو نوبت که معلوم نیست چه زمانی فرق میرسد. بنابراین این تضییقات من در این زندان ها دیدم، و برای بیماری خطرناک کرونا من فکر میکنم که اگر این وضع ادامه پیدا بکنه در زندان ها تبدیل به یک بحران خواهد شد. که حالا اگر در سوال دیگه بود، من پیشنهاداتمو وفق مقررات قانونی عرض خواهم کرد.
آقای فیزدشون وقتمون خیلی کمه، فقط من یک سوالی بکنم، اگر پیشنهاداتتون هم خیلی خلاصه بگید ممنون میشم. اینکه آیا وزارت بهداشت که الان ستادی هم تشکیل داده، آیا وزارت بهداشت اصلا کنترلی داره بر وضعیت بهداری های زندان ها؟
من نمایندگان مجلس هم خاطرم است که موقعی که میخواستن از زندان بازدید بکنن خود با مشکلاتی روبرو بودن. الان واقعا نمیدانم با این دستوری هم که داده شده و رئیس جمهور این وزارت اینها رو ستاد رو تشکیل داده و مسائل زیر نظر ستاد قرار داده، آیا اجرا می شود دستورات یا نمی شود. اما چه کار می شود کرد؟ به نظر من با توجه به اصول 32, 34, 36, 37 و 57 و 58 قانون اساسی و 159 با توجه به متهمین سیاسی که اینها همه بدون گناه زندانی شدند در یک مرجع غیر قانونی و محکوم شدند و دادرسی منصفانه نداشتند، علم حقوق میگه اینا بلاقید شرط باید آزاد بشن. بنابراین تمام اینا بیخودم اسمش رو امنیتی یا چیزهای دیگه نگذارید، اسمش زندانی سیاسی است و مطبوعاتی، اینا همه باید آزاد بشن. اما در ارتباط با زندانیان عادی پیشنهاد من این است که افرادی که خطرناک نیستن با قرار تأمین متناسب اینها رو آزاد کنن تا نزد خانوادهشون باشن و این مسئله تبدیل به یک بحران نشود.
سپاسگزارم از محمد سیفزاده، حقوقدان، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در تهران که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به وضعیت زندان‌ها و اینکه سخنگوی قوه قضاییه گفته که تاکنون 54,000 زندانی مرخصی رفتند، اما زندانیان سیاسی که این اتفاق براشون افتاده بر اساس آماری که ما داریم و اسامی که منتشر شده همچنان تعداد اندکی رو در این فهرست میشه مشاهده کرد. شما همراه ما هستید در یک مجله بعد از ظهری که ساعتش کمی اضافه تره.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم به هر حال بی ارتباط نیست با مسائلی که داریم بهش میپردازیم. سایت نت بلاکس، شبکه جهانی اینترنت در ایران، بامداد سه‌شنبه به مدت یک ساعت قطع شده و دسترسی به سرویس دهندگان داخلی هم به شدت محدود شده. نت بلاکس ترافیک اینترنت در ایران رو دست کم 50% کاهش یافته دونسته و دسترسی به شبکه جهانی از طریق شرکت‌های سرویس دهنده مانند ایرانسل و پارس مدت کوتاهی کاملا قطع شد. همچنین نت بلاکس تایید کرده که در اوایل صبح سه‌شنبه جریان اینترنت در ایران به تدریج بهبود پیدا کرده. نت بلاکس سازمانیه که شبکه جهانی اینترنت رو رصد می‌کنه و تا این لحظه گزارش‌های متعددی درباره قطعی اینترنت در ایران از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی منتشر شده. پیشتر شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش 40% مصرف دیتا در ایران به دلیل تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و دورکاری کارکنان ادارات خبر داده و گفته بود ظرفیت پهنای باند کشور افزایش پیدا می‌کنه. همراه هستیم با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای رشیدی، بهتون سلام می‌کنم. به هر حال اون چیزی که ما داریم می‌بینیم مرتبه صحبت از پهنای باند و کم و زیاد شدنشه. شرایط الان در ایران به چه صورتیه و با توجه به دورکاری که صحبتش بوده، حتی در رسانه‌های داخل ایران هم ابراز نگرانی شده بود که آیا این اینترنت ایران قابلیت این رو داره که پاسخگوی این حجم از استفاده باشه؟
از صحبت که ما در واقع امروز شاید بشه گفتش که پیک شدید این اختلال رو شاهد بودیم که در واقع تبدیل شد به قطع اینترنت. در نمای صبح تو ایران تقریبا میشه گفت اینترنت قطع بود و اون شبکه داخلی فقط کار میکرد، فقط به سایت داخلی میشد دسترسی داشت و نه خارج از کشور. اما این روندی هستش که در واقع میتونم بگم از اول فوریه شروع شد. از اول فوریه، الان متاسفانه تاریخ شمسیش رو حضور ذهن ندارم دقیقاً چه زمانی میشه، در واقع شروع شده بود اختلال‌های زیاد تو شبکه ایران. ما تقریباً هر روز شاهد اختلال بودیم. همون موقع بحث می‌کردن، اول ادعا می‌کردن که به خاطر حمله سایبری از خارج از ایران از نوع دیداس اتاک هست، بعد گفتن که نه، این حمله‌ها از داخل ایران صورت گرفته، رقبای شرکت‌های حوزه تکنولوژی داشتن خودشون به خودشون حمله می‌کردن. حتی اگه فرض بکنیم این ادعا صحت داره، که به نظر میادش چندان نمیشه به درستی اونها در واقع اعتماد کرد، میشه این رو در واقع اینطور ارزیابی کرد که تمام اون سیستم هایی که آقایون ادعا کردن در تمام این سالها در شبکه ملی اطلاعات قرار دادن برای اینکه بتونه جلوی این حمله رو بگیره، عملا شکست خورده است.
اما تا چه اندازه آقای رشیدی میشه واقعا به این گفته ها استناد کرد و آیا این اتفاقی که افتاد بعد از اتفاقات و اعتراضاتی بود که در آبان ماه شاهدش بودیم، یعنی یک موج دومی رو فکر کنم شما دارین بهش اشاره میکنید که اتفاق افتاد در خصوص کند شدن دسترسی به اینترنت و اینها؟
دقیقا، یعنی ما از آبان ماه به این سمت ما شاهد چنین میزان شدیدی از اختلال که ادامه دار هم باشه به مدت طولانی نبودیم، در واقع یک موج دومی بودش. بخشی از اون به نظر میادش که در واقع درست هستش، برای تغییراتی هست که در زیرساخت شبکه ایران داره به وجود میاد. یک مرکز تبادل اطلاعات اکسچنج پوینت جدید اضافه شد، خود اون خب یه مقداری در واقع به ایجاد شدن اختلال و بعد از شبکه خارج شد به مرتبه ایجاد اختلال کمک کردش. اما واقعیت این استش که در واقع دیشب زمانی که دمدمای صبح در ایران بود مردم خواب بودن، اینترنت کاملا قطع بود، ویکی‌پدیا فیلتر شده بود. الان خب به نظر میاد بعد از اعتراضایی که کردن روی توییتر مردم رفع فیلتر شد، ویکی‌پدیا فارسی منظورم هستش. و متاسفانه کسی هم در واقع توضیحی نمیده که چرا این اتفاقا میفته. توضیحی هم که در گذشته دادم، ما اگه به سابقه شون نگاه بکنیم، تقریبا میتونم بگم در شاید بیشتر از 90% موارد ادعاهایی که کردن صحت نداشته و در واقع بعداً با گذشت زمان ثابت شده که این اون ادعاها هیچ کدوم صحت نداشته، نه حمله سایبری بوده، نه نمیدونم مشکل خیلی خاصی به وجود اومده بوده، از بیرون از کشور منظورم هستشون ادعا شده قبلا که از بیرون از ایران مشکل به وجود اومده. فعلا نمیشه اعتراضات خیلی دقیقی کرد که علتش چی بوده. چیزی که میدونیم این هستش که حد فاصل ساعت 9 و 10 دقیقه شب به وقت نیویورک که دمدمای صبح ایران میشه، به مدت هول و هوش مثلا 15 تا 20 دقیقه اینترنت در ایران کاملا قطع بود.
حالا با توجه به اینکه اینها الان صحبت از دورکاری میکنند، شما فکر میکنید که واقعا، میگم این مسئله بود که در رسانه‌های خود ایران، رادیو تلویزیون دولتی ایران هم بهش اشاره کرد، واقعا قادر هستند که پاسخگوی نیازی باشند که وجود داره اگر افراد بخوان از داخل منازلشون به هر حال استفاده بکنن از اینترنت برای اینکه کارها رو پیش ببرن؟
ببینید، ما وقتی از سطح یک کشور صحبت میکنیم، اولا این بحث از نظر فنی و تکنیکی درست هستش که وقتی پهنای باند شما پر بشه خب دیگه نمیتونین سرویس بدین. ببینید، در واقع خیلی مثال سادهش مثل همین شیر آب هستش. شیر آب هم به هر حال وقتی که داره آب وارد میشه یک میزانی ظرفیت داره. شما نمیتونید مثلا به یک کشور با لوله‌ای که توی ساختمونتون کشیدین، با اندازه قطر لوله‌ای که تو ساختمون کشیدین برای اینکه به آب برسونین به ساختمون، نمیتونین با یه همچین لوله‌ای به کل کشور آب برسونین. طبیعتاً در مورد اینترنت هم چنین وضعیتی در واقع وجود داره. اما موضوع اینجا هستش که این نشون میده که یک مدیریت نادرستی روی شبکه اینترنت وجود داره. هیچ تحلیل و برداشت و در واقع اطلاعات دقیقی وجود نداره از اینکه میزان مصرف اینترنت تا چه حدی توی ایران میتونه بره بالا. برای زمانهای بحرانی مثل الان که در واقع میشه گفتش که مصرف اینترنت افزایش قابل توجهی پیدا کرده، وزارت ارتباطات به هیچ عنوان آمادگی این رو نداشته که به این میزان بالا از درخواست‌ها بتونه پاسخ بده. یعنی شبکه‌ای که به گفته خودشون به شکل مرتب زیر فشار حمله‌های سایبری از نوع دیداس اتاک است، که در واقع دیداس اتاک یعنی درخواست بالا برای گرفتن یک سرویسی، مثل این مونه که شما در واقع تعداد خیلی زیادی از آدم‌ها می‌خوان یک وبسایتی رو، مثلا یک وبسایت رو باز بکنه، یعنی جنسش یکی هستش، میزان مصرف بالای اینترنت هستش. وقتی که آمادگیش رو ندارن این مشکلات هم به وجود میاد. یک مدیریت بسیار ناکارآمد که از دوره که آقای جهرمی اومدن روی کار به نظر میادش که این وضعیت به شدت ادامه پیدا کرد.
سپاسگزارم امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، که ما رو از آمریکا همراهی میکردید و نگاهی داشتیم به وضعیتی که برای اینترنت پیش اومده بود. بامداد سه‌شنبه شبکه جهانی اینترنت در ایران به طور موقت قطع شد. اگر تجربه شما در این باره دارید حتما به ما بگید و بپردازیم به یک موضوع دیگر. باز گردیم به مسئله کرونا که همچنان مسئله سازه، و این بار بریم به کشور همسایه ایران، روسیه، که از آمادگی خودش برای کمک به تامین نیازهای پزشکی ایران صحبت کرده برای مقابله با ویروس کرونا. همزمان مسکو ورود مسافران از ایران رو هم ممنوع کرده، البته میشه گفت که در اونجا هم مواردی از کرونا دیده شده. بشنویم از آنا رایسکایا.
سفیر جمهوری اسلامی در مسکو تایید کرد ایران از روسیه برای مبارزه با ویروس کرونا درخواست کمک کرده. کاظم جلالی سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود از کمک های کشورهای دوست استقبال میکنیم. دوشنبه بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند تجهیزات مبارزه با ویروس کرونا را به ارزش 5 میلیون یورو به ایران فرستادند و همچنین یک تیم سازمان جهانی بهداشت به 7.5 تن تجهیزات پزشکی راهی تهران شد. چین نیز هفته گذشته اعلام کرد چند محموله تجهیزات پزشکی و لوازم حفاظت از این ویروس را به ایران فرستاده. دوشنبه سفیر ایران در روسیه با آنا پاپوفا، رئیس سازمان نظارت و حمایت از منافع مصرف کنندگان، که از جمله تأمین تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا را در روسیه بر عهده دارد، دیدار و درباره اقدامات به عمل آمده از سوی دو کشور در زمینه مهار این ویروس تبادل نظر کرد. شنبه همکاری دو کشور در مقابله با کرونا از زمینه‌های گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ایران نیز بود و ولادیمیر پوتین ضمن تسلیت در گذشت مبتلایان به این ویروس در ایران اعلام کرد روسیه حاضر است هر کمکی که لازم باشد ارائه دهد. آنا پاپوو مسئول ستاد مقابله با ویروس کرونا که زیر نظر نخست وزیر روسیه عمل میکند نیز دوشنبه گفت کنار مردم ایران در مبارزه با این ویروس ایستاده ایم و آماده هستیم در زمینه تامین نیازهای دارویی و تجهیزات مقابله با کرونا کمک کنیم. او گفت کیت‌های روسیه تشخیص ویروس کرونا که روسیه رایگان در اختیار همپیمانان خود در اتحادیه اقتصادی اروپایی نیز قرار داد کمک کرد. در ارمنستان نخستین مورد ابتلا به این ویروس در فردی که از ایران به این کشور سفر کرده بود شناسایی شود. سرگی راسکازوف خبرنگار سلامت و پزشکی در پایگاه خبری آبازریواتل به توانایی روسیه در مقابله موثر با ویروس کرونا شک دارد.
باید بدانید تا یک ماه پیش تنها یک آزمایشگاه در شهر نواسیبیرسک توانایی تشخیص ویروس کرونا را داشت. یک مرکز در کشوری با جمعیت 150 میلیونی. اکنون به ما میگویند تمام درمانگاه ها به کیت های تشخیص این ویروس مجهز شدند که در خود روسیه ساخته شده و اخیراً روسیه آن را در اختیار شرکای اوراسیایی خود قرار داده و میخواهد به ایران نیز ارسال کند. من نتایج بررسی دقت این کیت ها را جایی ندیدم و نمیتوانم در این باره نظر بدهم. شاید هم کاملا دقیق باشد. اما سوالات دیگری ذهنم را مشغول کرده. ویروس کرونا باعث بیماری ریه است. آخرین آمار رسمی که درباره بیماری های ریه در روسیه وجود دارد مربوط به 2 سال پیش است و آمار سال گذشته هنوز منتشر نشده. ما نمیدانیم شهروندان روس به چه دلایلی میمیرند. بخش های عظیمی از روسیه هم مرز با چین است. مناطقی در روسیه هست که جمعیت چینی تباران از جمعیت روس تباران بیشتر است. اما منابع رسمی شمار مبتلایان به ویروس کرونا را انگشت شمار می‌خوانند. از من می‌پرسید دولت ما به سبک چرنوبیل واقعیت را پنهان می‌کند.
ایران سریع‌ترین روند شیوع ویروس کرونا در جهان را داشته و پس از چین دارای بیشترین آمار مرگ و میر است. سه‌شنبه روزنامه روسی کمرسانت در مقاله‌ای با عنوان تهدید ویروسی ایران جهانی شده اعلام کرد وزارت خارجه روسیه برای انچه تأمین امنیت ملی مقابله با عدم گسترش ویروس کرونا و دفاع از سلامت شهروندان روس اعلام شده از جمعه گذشته نه تنها صدور ویزای ترانزیتی برای مسافران از ایران را متوقف بلکه روادیدی که پیشتر صادر شده بود را نیز لغو می‌کند. سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی در مسکو ابراز امیدواری کرد این موانع و محدودیت‌های صدور روادید برای ایرانیان در آینده نزدیک برطرف شود. او همچنین اعلام کرد دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از روسیه هنوز تایید نشده. به گزارش رسانه‌های ایرانی قرار بود این دیدار سه‌شنبه آغاز شود اما به دلایلی که اعلام نشد به تعویق افتاده. آن رئیسکه رادیو فردا.
بله شنیدید گزارش رو و بریم سراغ یک موضوع دیگه که خبرسازه. با اعلام ساعت 3:27 در تل‌آویو نتایج اولیه انتخابات اسرائیل که رسانه‌های این کشور منتشر کرده است پیشتازی حزب لیکود بنیامین نتانیاهو در انتخابات پارلمانی اسرائیل حکایت داره. همکار ما فرنوش رام در اسرائیل حضور داره تا بیشتر در این باره گزارش بده.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. در نتیجه انتخاباتی که روز گذشته برگزار شد و تا الان حدود 97-98% از آرا شمرده شده، همچنان فراکسیونی از احزاب راست و مذهبی و در صدر اونها حزب لیکود به رهبری نتانیاهو دارای 59 کرسی مجلس هستند. جناح مقابل تقریبا شکست خورده، اما از اونجا که بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت به رأی 61 نماینده نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس نیاز داره، در روزهای آینده باید تلاش بکنه. اگر نتیجه قطعی همین گونه باشد، ایشون باید تلاش بکنه دست کم یک یا دو نماینده رو از یکی از احزابی که وارد مجلس شدن در واقع برو باید. در به قول رسانه های اسرائیل دوران شکار شروع شده. حالا ممکن هست که برخی از نمایندگان منتخب در احزاب چپ و میانه به خاطر منافع شخصی خودشون با گرفتن امتیازات کلان و حتی پست نخست وزیری حزب خودشونو که به خاطر اون انتخاب شدن ترس بکنن و وارد دولت نتانیاهو بشن، ولی در هر حال چه نتیجه هر گونه که باشه، حتی اگه نتانیاهو موفق به تشکیل دولت نشه، تقویت چشمگیر حزب لیکود یک نوع رأی اعتماد عمومی به آقای بنیامین نتانیاهوی 70 ساله هست.
سپاسگزارم. فرنوش رام از اسرائیل از تل آویو ما رو همراهی می‌کرد و گزارشی می‌داد در خصوص انتخابات اسرائیل که حزب لیکود همچنان پیشتاز، اینطوری که در خبرها هم اومده. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این مجله بعد از ظهر همراهی کردی. در ادامه کیانوش فرید با شما خواهد بود و رادیو فردا همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.